فقه حکومتی استاد موسوی 29 مهر 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب ما یک گزارش قرار بود از دوستان داشته باشیم در مورد این بحث اول فقه زکات. قبل از اون گزارش من یه اشاره کلی بکنم به حوزه هایی که قراره به این بحث فقه اقتصادی بهش بپردازیم و از این که از چه بابی الان وارد این مقدمه شدیم، چرا این باب اول کتاب چه ویژگی داره که الان داریم بهش بپردازیم. همونطور که تو بررسی هایی که از کتاب خراج ابی یوسف داشتیم و الانبال ابی عبید بررسی کردیم، ما اموال متعددی داریم که ماهیت حکومتی پیدا میکنه و اساساً فقه اسلامی در مورد اونا حرف میزنه. خب یکی یکی بشماریم. یک، زکات. زکات چجوری آقا؟ تصویر عمومی رو میخوام همین الان یه دور در مورد هر کدوم از اینا مرور کنم. زکات
بعد
نه چیزه بگین.
شطور
گوسفند،
نخل،
اینجوری بهتر شد. گندم و جو، خرما و کشمش، خب این چهار. طلا و نقره،
شطور و
گوسفند. خب گندم و جو چجوری از زکاتش؟
به
نوع کشش دین باشه یا آبی باشه میشه یک دهم و یک بیستم. خب آن حساب هم دارم، اینجا مهم نیست حساب هستم. گندم و جو، خورما و کشمش تو؟ خورما به انگور تعلق میگیره یا نه؟ نه، به خورما به تمر تعلق میگیره. به رطب چی؟ نه، بعد تمر باشه. تمر رو تمر میتونیم فرقش یه دیگه
خوشک.
آره دیگه، تمر خوشک، رطب تمر. خب حالا یعنی چی؟ یعنی بعد انگورا کشمش بشه یا انگورو که کشمش نشده رو شما کاری بهش نداری؟ آب انگورو بهش کاری نداری، هرچی کشمش شده بهش کار داری. پس بنابراین همینجا دیگه بخش دیگه از شما بگو برنج، ذرت، سویا، کلزا، لوبیا، هیچ به اینا هیچ چیزی زلو. الان عدس و ماش و لپه و این چیزا الان مصارف روزانه خودتون نگاه کنید ببینید چی هست دیگه. به اینا هیچ زکاتی تعلق نمیگیره. خب میره دیگه، میریم سراغ چی؟ طلا و نقره. طلا و نقره چی میریم؟ الان طلا و نقره، طلایی که خانم ها سرگردنشونه، نقره که الان به دست شماست، به چی تعلق میگیره؟ مسکوک. خب اونم که
نقرش که نیست
الان نداریم، تمام. خب یعنی الان کشاورزایی که دارن گندم میکارن یا جو میکارن، اونایی که خورما و کشمش دارن، خورما دارن تولید میکنن، یعنی جنوبیا عمدتا، و اونایی که گندم دارن تولید میکنن، کشاورزایی که گندم و دیم و آبی دارن تولید میکنن، اینا باید زکات بدن. کشمش هم همینطور، کشمش اونایی که کارش تو کار کشمشه زکات بدن، از اونایی که تو کار کشمشه. طلا و نقره، طلایی که مسکوک نباشه بهش تعلق، فقط بعد چی بشه؟ سکه چی باید باشه؟ نقد، نقد باید باشه. نقد یعنی چی؟ پول رایج. شما الان اساسا پول رایج سکه طلا و نقره ای که پول رایج بشه اصلا نداری، تموم. سالبه به انتفاع موضوع. خب دیگه چی میمونه؟
انعام
سالبه. آقا اینایی که دام دارن، گاو و گوسفند و شتر. خب حالا گاو و گوسفند و شتر در چه صورت به زکات تعلق میگیره؟
نصاب داره هر کدوم.
نه یه شرط اساسی داره
براتون آبان گرد
یعنی اگه شما علف معلوفه باشه فلقنم سائمته زفادان قدم معلوفه یعنی رفته باشه چراگاه زکات داره چراگاه اصلا تو چرا اگه علف نیسته باشه جلوش معمولا همه گاودار گاو و گوسفند و این چیزا شطوره که فقط مثلا بعد بچره اونم احتمالا علف بهش میده. زمستون که میشه دیگه شما چراگاه نداری دیگه. زمستون معمولا طرف تو بهار ببره چرا و توی ویلاق اشلاق هم که میکنم بعضی ها با ویلاق اشلاق دارن گوسفندار اصلا کلا گوسفندداری با زندگی اشعری پیوند خورده دیگه. اصلا دلیلی که اشعر ویلاق اشلاق دارن به خاطر اینکه گوسفند دارن با گوسفندا میرن بالا کو که هوا سرد میشه گرم که هوا گرم که میشه میرن بالا کو هوا سرد که میشه میان توی دامنه که مثلا هوا معمولا مثلا سمت های مختلف کشور هم الان از گرمسار شما در نظر بگیر که بره تو دیگه سمت کوهای البرز میاد پایین میره توی دشت سمنان تا سمت چهارمحال بختیاری و خیلی که میتونه اون برش. خب مگه اون اشایر باز زکات به بعد بقیه دیگه شما با این هم قرار بوده مشکلی چی رو حل کنیم؟ فقرا و محرومین و تازه بخشش رو باید به کیا بدیم؟ نه معلق قلوبه یعنی آدم کافر و مشرکی که میخواد پول بهشون بدی با پول اینا مثلا بیان برای تو کار بکنن به نفع تو تو آمریکا تو این ور تو اون ور وقت سیاست مدارا رو بخریم عمدتا اینطوری دیگه مؤلفات قلوبه یعنی اینا نگه داری با خود با تو همراه بشن بزنی جریان مقابل مثلا امتیاز بدی به دوست کشور دیگه که آقا با تو همراهی بکنن ضد یه کشور دیگه وارد عملیات بخوای بشی دشمن اصلی که مثلا آمریکاست ضد آمریکا مثلا. خب مثلا اینجا از پولایی که عربا اینا پخش میکنن توی کشور آفریقایی برای مؤلفات قلوبه من دیگه. خب ولی زکات ما نمیتونیم بگیم اونا میتونن اونا از همه چیز زکات میگیرن. خب این که از
زکات
قرآن سنت شکلیه بله خب این از زکات. پس بعد زکات چجوریه؟ هر کی خودش میخواست میده نخواستن نمیده دیگه درسته؟
زمان اجرایی
یعنی شرعن خدا روز قیامت معاقبه ها روز قیامت اون آقایی که گندم داره میکاره ها بقیه که هیچی اون کسی که برنج داره اون کسی که انبار گندم داره چی؟ نه دیگه انبار داره یا کشاورز فقط کشاورز. خب بعد فقط بین دام داره اون که دام داره بزرگ داره گاو داره نه اون نه فقط همون اشایه. خب اینا دادن که روز قیامت ندادن بازم روز قیامت به ما ربطی ندادن. خب ببینید با اینا میشه اصلا اقتصاد اسلامی بنا که اصلا ساختار اقتصاد اسلامی با این بنا میشه اقتصاد اسلامی. خب زکات رو گفتی بعدش چیه؟ خمس رو بگین چجوریه؟ نه حالا اون نقطهش بمانه. خب اونو که آخره اول از همه ما الان در مورد اینا اول از همه گفتیم مثلا این به چی تعلق میگیره. خب
مثلا
باز
داره چند
نظر مازاد درآمد سالیانه یعنی سرمایه آره سرمایه که شما جمع کردی تو طول سال حالا این افزایش سرمایه شما بهش خمسه یه پنجم افزایش سرمایه تو داده این چیز یه چیزی شد یک پنجم افزای سرمایه این حالا هر چقدر شیعه اونو نداره این دیگه انصافا جای اونو اون تازه چقدر بود یک دهم یک بیستم این یک پنجم هم هست و افزای سرمایه هم هست یعنی کی هر کسی که سرمایهش داره افزایش پیدا میکنه یه تقریبا میشه گفت از نظر عدالت اجتماعی هم دیگه خیلی عالیه به سرمایه داریم میشه مالیات بر افزایش سرمایه نه بر اصل سرمایه افزایش. خب ولی کی میگیردش؟
یا اصل سرمایه تو مالکیت میگیرد
نه مثلا اصل سرمایه شما بسیاری از کجا آمده باشه. خب سرمایه اولیه که شما که باش میری خونه خودتو میخری که بهش اون سرمایه سری خونه هم خریدی، اگر ارثه بهت رسید زود رفتی تبدیلش کردی به یا هر چیزی. حالا دیگه
اسمش
سادات فارتی وزی داره سرمایه هم که داره. خب قرآن چی میگه؟ فعن لله خمسه و للقربا واليتامى والمساكين وابن السبيل. هیچ جا جوزه علمی و اخوندا نیست، حداقل تکلیف ما معلومه، شما تکلیف خودتون معلومه. خب حالا ما صفره کرم ما که بازه، همه هم سری که صفره کرم ما نشستن، ما نمیگیم اهل بیت ولی بالاخره معلومه دیگه به ما دادن دیگه. خب نه اون که حالا مثلا خب اینم پس معلومه دیگه، اینم از فعن لله خمسه و للرسول و للقربا بعدش بعد یتامى و المساکین و ابن السبیل قرار شد هر جه فقرا و محرومین بشه به علاوه سادات
و همین اولویت.
آها اینم نگاه کن مشکلات فقر رو واقعا برطرف میتونه بکنه، فقر و یتیم و فقرا و یتیم و ایتام و مساکین. اگه قرار بود خمس خرج فقرا و ایتام و مساکین بشه به علاوه لذرغربا باشه و لرسول لله. حالا در مورد لله و لرسول و لذرغرباش باید داریم آنو تحلیل میکنیم، مثلا این ستای اول تکلیفش چطوری و ستای دوم تکلیفش چطوری. خب الان اینجا چه حاله؟
نه
این الان چجوریه؟ الان اون یکم یه مدار به تو واقعیت خارجیش اینی که الان نه این اگه بشه خوب میشه، ولی الان اصلا کلا این میرسه مرجع تقلید، میاد مرجع تقلید جمع میکنه بر اساس این بالاخره شهریه میده یا یه آره یا شهریه میده یا بیمارستان درست میکنه آزاده میشه رئیس بیمارستان یا و خیریه میزنه یا کتابخونه میزنه
خونه
عالم میزنه بعد دیگه بعد بالاخره خونه عالمی که نه خونه عالم و اون با اون پولیس خونه
عالم اولش کسی که میبره اونجا یک سوشش
برمیگرده. آها آفرین از اینجا شما که اول از همه شما میری اونجا اجازه میگیری، یه سری افراد صاحب اجازه هستن، شما مثلا اگه کسی آخوند باشه و خودش هم سرمایه دار باشه که دیگه اصلا نور و نور هستم. الان مثلا مجموعه همین جلو به روی مجموعه هست، این یکی از شرکت بزرگ الان داره حمایت ماست، نمیدونم چی چیه ساداته همینجا بود جو همین جلو به رو بود عوض کرده ساختمونشو، مثلا یه تشکیلاتی برای سادات بود یه تشکیلات دیگه برای یه چیز دیگه، همین شرکت هایه رئیسش هم روحانی. خب آدم خوبیه مثلا اسمانی و خوب بکنه ولی کارش چیه؟ بالاخره رفته اجازه خمسو گرفته خودش داره خرج میکنه، شما عملا بخش خوبی از اجازات رو طرف میره میگیره تا با اون سرمایهش خودش بیاد کار خیریه بکنه به عبارتی، و اون کار خیریهش هم باید سبرد پول خمس انجام میده. این یه بخشش هم خوب میده به دفتر دیگه، طبعا دفتر هم خرج حوزه یکی اهم شهریه است، شهریه اهم بشه کنارش هم یه سری امورات ما آمار منفعه. چی الان واقعا با خمس ما چقدر میتونیم مملکت داره این خمس که الان داره میاد؟ الان شهریه هم به زور دارن عمدتا این پول میره سرمایه گذاری میشه رو که میتونن شهریه مرتب بدن، اگه سرمایه گذاری نباشه و از این جای دیگه پول نیان این پول کفاف نمیده. خب دو چند دسته هم دیگه مراجع، بعضی از این دست میاد از اون دست میدم، خب از این دست میاد از اون دست میدم. چرا مثلا عمدتاً در آقای سیستانی و دفتر آقا، آقای سیستانی و دفتر آقا این مدلی هم پول نمیمونه به اون صورت، پول میاد و میره، ولی دیگه بقیه آقای عمدتاً اینطوری نیست، یعنی
خروجش واضح
نیست. آها نه چون نمیتونه شهریه بده دیگه. بابا میگه آقا من مکلف به اداره کردن کنی، اون طرفش هم هست، شما یه حوزه علمیه داری که این حوزه علمیه هم میخواد اداره بکنه. خب این از خمس. دیگه چی؟
معدن و اینا.
آره زکات رو بهش اضافه بکنیم به علاوه زکات فطر. خب که این هم همینجوره، هر کی بخواد هم میده، دوباره هر کی نخواد نمیده. دیگه چی داری؟
بی
بی چیه؟
نفت و گنج و
بی چیه؟
بدون جنگ در
خوبی
افتاده.
خب انفال چیه؟ شما به که خب الان اول از همه بدون جنگ، شما اول معلوم کن کجا رو جنگ گرفته، کجا رو جنگ نگرفته، ایران اصلا کجا الان قوم جنگی شده، احواز چطوریه، حالا یاد آدم اومده هزار سال پیش، از هزار سال پیش اینجا اومده ساکن و تو خومنگ میتونی زمینشو بگیری، مگه تو میتونی اینجا مالک نیستی؟ ما آقا هر کی سند داره، تازه این سند هم که من روزی یه بابای بوده زمان رضا شاه، از این کو تا اون کو، از اون کو تا اون کو، دیگه اینا شده سند چی؟ بعد سند منگوله دار رو توی اون دوره داره سبز بعدن درست میکنن دیگه، داره سبز رضا شاه که درست میکنه، بعدش میاد سبز مورد یا خان بوده دیگه، این منطقه کلا مال یه خان، بعد از اون بچه های اون خان مثلا تیکی تیکی کردن رفتن انگلستان مثلا، اون زمین رو خوندن، باز اونایی که جوجه خانه ها باز دوباره همینطور هم هستن، کلا بر همین اساس اینه که میبینید وضع توپی دارن و بعدش هم سریع اموال میفروشن میرن اون ور دنیا، عمدتا یه زمینی چیزی از اون خان بوده به اینقدر تیکی دیگه، الان دیگه اون بابایی که چند زمین 200 متری 300 متری داره، این دیگه از هزار دست چرخیده تا یه حال هزار دست شوخیه، اینقدر چرخیده از اون اول 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 و حالا شما بگو نفر اول مالک نبوده
دیگه،
الان دیگه اینا سند دارن، این همه همه اینا سند داره، زمین ها مالک پول داده طرف، چون پس کلن این مسئله فی و مالکیت و خیل و رکاب و نمیدونم مثلا کلن این چیزا رو ول کن، شما الان که نمی جنگی این زمین دارم که گرفتن، هر کی مالک زمین خودشه، اصلا کلن احکام مربوط به چیزو، احکام مربوط به زمین و مالکیت زمین رو میدونیم، مالکیت زمین اساسش چیه؟ جنگ فتحه، بعد ببینید تکلیف فتح تو هر کدوم از این مناطق چطوری بوده، این زمین ما دیگه بعد از اینکه خلفا و حکومت‌های مختلف اومدن و دوره‌های متعدد رسیده و هر دوره هم یه بلای سری، شما دیگه اصلا مگه می‌تونید اینو جمعش کنی؟ ول کن آقا، اصلا کلا یکی هیچ، اصلا کلا فی و اینا فی که چرس کنم، حتی از اون بردی هم اما عراضی مفتوح هم بطن هم آره دیگه عراق هست خیلی جامعه سالا، اصلا کلن بخش زیادی از این چیزه که تو انبال ابو عبید خوندی تو، مخصوصا توی خراج ابی قاسم بخش جدی بحث خراج ابی قاسم چی بود؟ ابو یوسف ببخشید خراج ابو یوسف امدادم همین آقا این در تکلیف تک تک این مناطق باید چی کار کنه؟ باید معلوم کنه شهستت تو اقتصادان رو بخش از بحثش اصلا همیه، خب برام شما خواهد اسلامی فکر کنی بعد اول بیایید نگاه کنیم هر کدوم از این مناطق چجوری مالک میشن نمیشن، اصلا اینا مالک نیستن، آقا جان حکم اسلامی از نمیخوام اینا مالک نیستن، چیکار کنم نمیتونیم هم نمیدونم چیکار کنیم، ولی الان من میگم مالک نیستن، یه بارو جمع کن مگه الان میشه از این حرفا زد؟ خب پس تمام این که از پیش از اراضی مفتوح وطن انفال، انفال میشه جنگلا که این سازمان محیط زیست نیزه دست میده، ولی معادن معادن مخصوصا میشه نفت تو اون چیزا که دیگه نور و ننا نوره، ولی کی گفته که آقا هر چی معدن مال انبار عمومیه؟ آقا یه نفر زمین شخصی داره زیر زمین گنجی پیدا میکنه، مال کیه؟
مال خودش،
مال خودش آه خمس، آره خمس فهم، ولی یه نفر چاه نفت زیر خونه شه، ولی چاه نفت زیر خونه انصافا حرف مزخرفیه، معمولا حوضه‌های نفتی یه سرزمین بزرگی رو زیر خودش جا میده، این چاه نفت زیر خونه تو نیست،
چاه نفت خریدی روش خونه زده،
آره الان یه مسئله اهمیت زمین کشاورزی چاه نفت نیست بابا، خیلی میره پایین، حالا الان ولی واقعیتش اینه همین است که ایشون میزنه ارتکاز ذهنی فقهای ما چیه؟ اگه زمین رو مالکش کیه؟ یعنی همه چی باید دوباره تابع مالک زمینه. اگه تو مالک زمینی، مالک زیر زمین هم هستی، مالک بالای زمین هم هستی، هوای زمینیش مال توه. هواپیما باید از خونه تو رد بشه، باید از اجازه بگیره. من این زمینی گرفتم بالا و پایینش رو خریدم، یعنی بالا خونه من یکی دیگه نمیتونه بیا خونه بزاره.
پایینش تو چه قرار جا؟ پایینش تا کجا؟
قریبه تا هر جایی
بیا بیا تو خونه ما،
تا هر جایی که بشه، تا هر جایی که بنی بشه تونست بره. حالا هر وقت رفتم بعد رسیدم اونجا، بعد میام پیش ما فوقا تکلیفش معلوم میکنیم. خب ولی فعلا که نتونستم برم. حالا به فرض که این فتوا رو بزنیم کنار، بگیم که چی؟ انفال یعنی چون دو تا فتوا وجود داره در مورد این، مثلا میگن آقا در حد عرف زیر زمین باشه، مثلا گنجی باشه تو باغچه طرف مال طرفه. باز اینجا هم خیلی هم میگن این آثار باستانیه، مالکیت کل فرهنگ کشوره. مثلا تو هم تو نه قبلش هم یعنی اصلا اینجا بس معروف ما نیست، بس دنیای غرب غرب گرفتیم که آقا اینا میراث، میراث میگن، میراث ملی. کلمه میراث ملی رو برای همین میذارن که تو نگی به ارث بابام، مثلا اینا میراث ملیه، شما حق تصرف توش نداری.
الان که دیگه تمام دیگه،
الان کلا دولت دیگه، آره مال دولته. ولی همین الان اصلا شما الان ببین با این دستگاهای طلایی که الان وجود داره و شما هر چی جنس قدیمی مدیمی میخوای پیدا بکنی، با دستگاه طرف میاد جلو خونش میگذره، میتونه بگه خونه چقدر طلا داره که فردا بیاد بده زینت بده، چه برسه به این چیزا خزینه. خب الان دزدی حرفه‌ای شده، ولی خب در هر حال دزدی باشه یا نباشه ما یه انفالی داریم. گنج و منجی که حالا یه مقدار پایین زمین عرفن بی خیال، ولی به نفت که میرسه که دیگه امروز نفت رو دیگه نمیتونیم، نفت و عرفن باید هم معدن مس، طلا، معادن متعدد، این همه سنگ، اینا همه معدن دیگه، این همه سنگ ها و اینا همه معدنه.
اون دستان هم خیلی اینجور نیست که تو زمین های چیز، یعنی خیلی مسئله مترابه نیست که مثلا این سایدم در اومد تو زمین ما. اینجا هم زمین کشاورزی اجاره نفت که مثلا یه چیز نیست دیگه، مرتب که مثلا ملی اونجا کسی که نمیتونه، مردم که نمیتونه بفهمن اینجا اجاره نفت هست.
حالا نه آمد و یا آدمی الان نقشه های چای نفت خیلیش موجود دیگه، طرف فهمید که این حوزه نفتی، حوزه نفتی نقشهاش معلومه، این حوزه نفتی زیر زمین من هم هست، فردا میرم با یه شرکت آمریکایی قرارداد می‌بندم، بیا اینجا آیه چای نفت بزن مال منو تو بکش کل حوزه نفتی رو، لولش هم از این برمیزنم تو خلیج فارس،
میدون مشترک نگیرم قطر دیگه.
خب حالا
خیلی
مطلبه میزنم، شما اجازه نمیدی، یعنی اصلا کلا استخراج نفت یه امر کاملا
بعدش که چیز کردم میدونم
اونجا یه چیز
میدونم،
بعدش زمینای
چاهه ما
قیمت
خوب
میخرم
از اینو
بعد میخرم. زمین هایی که میخرم زمین اطراف چاهه، حوزه نفتی اینقدر بزرگه که میبینی زیر مثلا بخش زیادی از استان رو عشان گرفته. خب بگذاریم گاز و نفت اینطوریه دیگه، بگذاریم حالا فعلا اینا هست، یه چیزی به اسم نفت، یه چیزی به اسم گاز داریم، یه چیزی به اسم طلا داریم، معدن نقره داریم، معدن زمرد داریم، معدن مس داریم، معدن نیکل داریم، معدن آلومینیوم داریم، معادن تا دلت بخواد معادن مختلف داریم، معادنی که درآمد بسیار بالایی داره، بسیار بالا، یعنی معدن تقریبا میشه گفت با سرمایه‌گذاری اندک درآمد بسیار بالا. خب الان معدن رو چطوری هم دوستان، اصلا شما کسی تو این جمع خبر داره غیر نفت تو بقیه معادن چه خبره؟
من این چیزی که اطلاع دارم که الان معدن رو به شخصی میدن، یه طرف میره آره بعد مثلا خودش از پیدا کردن یه متوجه شده کارشناسی
اینجا معدن رو میره، اجازه شون میگیره مثلا تا چند سال خیلی برورده میره معدن خالی میکنه تمام
مثلا این داستان کربن مال این پرینترا همینجور شد دیگه، مستندش هم ساختن الان در حق رفته با دو سه نفر آمدن کلا برداشتن و بعد هم خارج میپرسن و آزاد خامش بیرون از دوباره شرکت داره موجود به انتفاید داخلی هم داره.
خب شما اساسا امروز معادن دست انفال مالکی دسته که مالکیه؟ فی و انفال مالکیه؟ مال امام. خب اون بالا تقریبا معلوم بود خمس مال سادات بود و فقرا و مال ایتام و مساکین و ابن سبی، بعدی شد فی و انفال شد واسه امام. که برای امامه، یعنی خب نفت که مال امامه دیگه، الان که نفت مال امام نیست، ولی زورمون برسه مال امامه، همین بسته اون آقا اصلا همین نفت رو ما بودن، ما دیگه بقیه چیزا نمیخوام. خمس رو داشته باش، نفت هم داشته باش، ولی نفت رو که اون خمس رو کی میده کی گرفته، ولی نفت که نقده دیگه. این روزا که نفت داره میره رو قیمت پایین، حالا معلوم نیست، ولی مثلا نفت از طلا هست، خیلی چیزای دیگه هست، بعد از معادن آهن و غیره و غیره، شاید شما بتونید مثلا معادن رو بالاخره یه جوری نقدش بکنید، هرچند که الان اینطوری نیست. خب دیگه چی میمونه؟
این معادن
دولت الان حق بهره‌برداری رو دولت میده به افراد، پروانه بهره‌برداری رو میده با قیمت خیلی ناچیزی میفروشه. معمولا معدن جزو پرسودترین و پررانت‌ترین حوزه‌های صنعتی کشور است. اینو بعد از اول انقلاب از آقایون یزد مطلع، چون چیزی که اول انقلاب تقسیم میشه دیگه، یه تیکای از اقتصاد کشور یزد مطلعه یا میگیرن، یه تیکای از اقتصاد کشور هم چپی ها میگیرن. وزارت صنایع که مربوط میشه به خودروسازی و نمیدونم کشور اینا دست چپا میفته، معادن اینا هم دست بازاری ها و اینا، بعدی حالا با این قاعده تصمیم بندی خب بگذاریم. این در مورد معادن. حالا بریم این مفتوح هموطن خراج با به کجاست؟ خراج واسه کدوم زمین هست؟ اراضی مفتوح هموطن. پس بنابراین این اصلا مفتوح هموطن رو از جا پاک کنیم، یه سری اراضی مفتوح هموطن که بعد خراج شما میگیریم، اراضی خراجی. الان خراج از کسی میگیریم ما؟
از خراج بعد مالیات رو بتونیم چیز کنیم، مثلا یه نحوه مالیات.
خراج میدونی چیه؟ خراج میدونی چیه دیگه؟ یه ارز زمینی هست، شما زمین کلا چند حالت پیدا میکنه؟ توضیح بدین در مورد احکام مالکیت زمین. یکی به من بگین شما در مورد زمین مواد دارید سوال کنید. زمین مواد رو بزنید کنار، زمینی که مال، خب طرف مالکه یعنی چه؟ زمین آباد، در مورد زمین آباد داریم حرف
بزنید. مالک مال خودش،
نه مال خودش رو باید ببینید، کافر مسلمان قبل از اسلام فتح شده نشد، اصلا اساس داستان روی قواعد فتحه.
حالا نگاه کافر که مالک نمیشه، خب ما وقتی ببینیم فتح میکنیم اون میشه مال مسلمان هست که دست اون هست، باید خراجش بده اون.
آها نه، نکته اصلی همین، وقتی سرزمینی فتح میشه خب چند نکته اساسی پیدا میکنه. یه سرزمینی هست فتح شده، تو اون سرزمین یه عده مسلمان بودن از قبل، اون کسی از قبل نیست، قبل از فتح مسلمان بوده چی؟ خودش مالک اون زمینه. یه سرزمینی هست با فتح به دست اومده، طرف مسلمان شده. یه سرزمینی هست صلح کردیم با این آدما، مالک زمینشون هستن، ولی بعد طبق قرارداد صلح به شما جزیه نه، همون مصالحه رو، مبلغ مصالحه رو به شما بپردازن. ولی صلح همیشه تو اسلام چیه؟ موقتی. آخرش این زمین ها باید تکلیف بهش معلوم بشه. خب صلح که تموم میشه جنگ شروع میکنیم، یا قبل از صلح میجنگیم، یا میریم میجنگی سرزمین رو میگیریم، یا بلاخیل ملارکا بدون جنگیدن این سرزمین رو صاحب میشیم، تموم میکنم اهل و عیالش از اون سرزمین میرن، سرزمین بس شما. اگه بدون این جنگ برسه مثل عراضیه زمان پیغمبر، کدوم زمین؟ خب دیگه خیبر چجوری بود؟ خیبر با جنگ بود یا نه؟ خیبر با جنگ بود، فدک چی؟ بدون جنگ. مثل فدک میشه اراضی فیل، مثل خیبر میشه اراضیه با خیل، با خیل و رکاب، با زور. انوه یعنی چی؟ با زور. وقتی که بازدور شما اومدی، بعد حالا این بازدور که اومدی گرفتی، دو حالت پیدا میکنه. اون آدمی که رو زمینه یا کافره یا مسلمان. اگه کافره، کافره اهل کتاب یا اهل کتاب، اگه اهل کتاب نماشه که هیچی، یا باید مسلمان میشه یا تمام شده. اگر که اهل کتاب باشه دوباره یا مسلمان میشه یا نمیشه. اگه نشد بعد چی بده؟ جزیه بده. اگر که مسلمون باقی مون اشکال نداره، این زمین ولی مسلمون شد اشکال نداره، ولی این زمین های زمین کیه؟ چون با زور فتح شده زمین میشه زمینه للمسلمین. پس ما یه زمین هایی که داریم به طور کلی علالقاعده یا للامام یا للمسلمینه. اراضی اموات هم اراضی موات هم عمدتا ذیل انفال قرار میگیرن، بیابون هم ذیل این هم دیگه بیابون هم یعنی للمان. خب اونای دیگه هم که عمدتا مالک مسلمونی که قبل بدون جنگ مالک شده باشه توی این سرزمین اسلامی بگرد و پیداش کن، میمونه مکه. مکه چیه حکمش؟ سبا عن العاکف و فیه بل باد. اصلا کلن زمین مکه قابل خرید و فروش هست یا نیست؟ نیست. اون کسی که اونجا داره زمین و مالک نیست، در خونهاش هم باز بکنن ایام عید در خدمت گذاری بکنن. مثلا چه زمین فتح شده، دقت کردیم؟ با زور فتح شده. مکه می که ویژگیش اینه، مکه ویژگیش اینه که اومدن با زور واسدن دور شهر، شهر تقلیق هم پیغمبر اومد، یعنی شهر دیگه مالک مسلمی شد. مسلمین هم اینو گفتن سوا انلاکه به خدا هم گفت سوا انلاکه به خیه بلباد، ولی اساسا باید میاده دوباره به همون قضیه مفتوح امتن، ولی یه قاعده کلی هم داشت کلا مکه که عرض کردیم. خب اما مسئله سر اینه بر اساس این قاعده که یا للامامه یا للمسلمینه، و اگه للمسلمین باشه خراج باید بدی، اگه للامام باشه خود امام تکلیفش معلوم میکنه امام که زمین للامام هم معمولا زمین رو نمیذارم مالکیتش آره به کسی منتقل بشه. یکی از ویژگی ها همینه، شما در مورد زمین نمیبینی زمین رو ببخشن به کسی. اما یه قاعده دیگه چیزی به اسم اقتاع، آیا ما چیزی به اسم اقتاع داشتیم؟ این محل سواله که از این زمین تا اونجا ما رو فلانی تیر تو بنداز تا هر جا که رفت. اقتاعات رو نبی دارن نه از سنت هم زیاد میگه، حالا ما داریم نداریم محل بحث میگنم. چپا و ماسیس ها میگم که خیلی با این قصه هست، اصلا کلا ترجمه یه دوره فودالیته چیه؟ الاقتاعه، الاقتاعیون، الاقتاعیه که اقتاعات نبیه. عمدتا اقتاعات نبی تو چه سرزمین هاییه؟ اراضیه مباد. میبینین آقا مالکیت زمین خیلی مدخله مهمیه، ولی واقعیتش اینه الان چون اصلا جنگی تو جهان اسلام نیست، تکلیف جنگای قبلی معلوم نیست، بر مبنای جنگای قبلی سرزمین ها تکلیفش معلوم نشده، شما اساسا امکان جاری کردن احکام مربوط به خراج و جزیه و فیع و اینا رو در که بر مبنای این بخوای بقیه احکام مربوط به زمین رو معلوم بکنی، مالک زمین تعیین کننده خیلی. حالا خراج چی بوده؟ این زمینو میدادن یه عده‌ای روش کار میکردن، قرارداد می‌بست، میگفت آقا جون این سرزمین للمسلمینه، آقای فلانی تو بیا اینجا روی زمین کار می‌کنی، حسب هر منطقه ای بعد چی کار کنی؟ خراج هر منطقه رو معلوم می‌کردن. آقا زمین اما آدمایی که معمولا اینطوری بود که به هم آدمایی که رو زمینا بودن هر زمینا دست خودش بود، همونا خراج می‌دادن، گاهی زمینا رو دست اون افراد در می‌آوردن یه کس دیگه می‌رفت زمین کلا به نحوی شبیه اجاره میمونه دیگه، طرف زمین رو میگرفت برای یه مدتی روش کار میکرد سهم رو میداد. اما سهمی که میداد از چی میداد؟ از خود محصول ها، نه که یه اجاره بگه ما اینقدر تومن کار نداشته باشه اصلا بمون، نه رو محصول بسته میشد. جزیه چجوری بسته میشد؟ جزیه الان رؤوسه، مثل زکات فطره. زکات فطره چجوری بسته میشن؟ رو رأس، رو هر فرد، هر فردی یه مقداری باید بده. این چیز خیلی زیاد شد بوی اصلا خیلی زیاد شد بدانی میسی زیاد خب شب پس احساس نمیده. خب دیگه چیز دیگه داریم؟ خب این اقتاع گفتن، اما میمونه چیز دیگه به اسم وقف. خب وقف خیلی جاریه، صدقه جاریه و تقریبا میشه گفت با توجه به وضعیت افتضاحی که ما الان در مورد انفال داریم که همه رو دولت به اسم دولتی گرفتن، هیچی دست امام نیست، فی و خراج هم که کلا تعطیله، خمس هم که گفتن قصه شد، زکات هم که معلومه، با تنها چیزی که بین اینا میمونه به عنوان سرمایه جاری همین وقفه. خب خب
دست دولت دست امام نیست، خب خود امام
اینا رو برداشت دولت. نه قدیم نه، همه الان مردم میگه نفتمونو بیار، نفتمونو بیار سر سفرمون. شما اینجوری تصویر کردی نفت مال همه مردم. آیا من اینجا به من اینو میگفت دیگه، میگفت نفتشون و مال مال همه مردم الستویه.
حتی اینجا خب یه حفظ و عدبیات
امام سرمایه ملی بعد ترجمه بشه دیگه.
آره حالا این که مثلا مراد دیدیش اینه که آقا این لل امام، ولی امام برای مردم خرج میکنه یه چیزه، ولی اون که آقای احمدی‌نژاد میگه کلا مال خودتونه.
نه آقای امیرجان میگه همه علی سر، تازه نمیگه آدم فقیر بیشتر، نمیگه همه امیرالمومنین میومد همه چیزو تقسیم میکرد به نصری جارو هم میکرد به همه هم یکسان میداد. بابا او اراضی خراجیه بود، مثلا حالا کسی درس نخونده باشه بابا یه دفعه احساس مرجعیت بکنه، آخرش او اراضی خراجیه بود، مفتوع وطن بود، خراج علی السبی للمسلمین، او اصلا انفال اون مال دست کل این چیه اون چیه، شما از دو تا قاضی کلا باقاطی کردی نه اصلا حکمش فرق میکنه. ولی خب در هر اونا که نیست الان اوقاف هست، اوقاف هم خوبی شدید چون زمینی امریه که وقف کردنش طرف یه زمینیه دیگه، افتاده فلانجا وقف میکنه بعدا این زمین ارزش من میشه دیگه. بخش خوبی از الان یا بازار، مثلا یه مسجد با بازار اطرافش، مثلا بر اثر شهرها بخواد در نظر بگیره، حجم خوبی از بازارهای مرکز شهرها همه وقف هست. معمولا هم جالب میشه که وقف حوزه علمی هست، یعنی حوزه علمی اصلا نیازی به این نداره که با خمس خودش رو اداره بکنه با همون اوقاف. ولی الان اون وقف دست و دست حتی اوقاف هم نیست.
ما چند تا وقف توی تاجیکستان و ترکمنستان و افغانستان داشت که یه مقدارش احیا میکردن دیدیختن کردن
اگه احیا بکنش رو الان من مسجد قدستان میشستم تو احواز مثلا خیابون اصلی طرف سالی 100 هزار تومان اونم نمیده اجاره
آقای نهلا رو میشه اجاره
اون
وقت رو نمیده
میدونه نقش جان
اجاره هاشون مثلا ما این 40 تومان 30 تومان این هاست مغازش الان اونجا هست وقت بوده تا با نزدیک
70-80 میلیون تومان سر چیزی کلا دعوا سر. شما الان حجم زیادی او اوقاف کردن، دقت کنید دوستان، او اوقاف کردن الان دست سازمان اوقاف در مقابل اصل وقفی که الان تو شهرهای بزرگ مالک دید پیدا کردن. خب هیچ الان این همینایی که ما الان میذاریم همین جای همین جای که الان هستیم زمین چیه؟ زمینش وقفیه. بلوار امین از اول تا آخر زنبیل آباد همه زمینش وقفیه. ولی نیا کنی شما این زمین وقفی رو دادن طرف آمده ساکن شده ساخته دیگه، وقتی که ساخته احساس میکنه که تعامل مالکیتی مالکانه باش میکنه و بعد این تعامل مالکانه شما طرف مخصوصا مغازه باشه، مغازه هویت سرقفلی داره، سرقفلی حق مالکیت معنویه که طرف برای خودش قائل میگه آه اینجا که بیابون بود من اومدم اینو ساختم آبادش که الان هم قیمت داره. یا حالا اینجا یه مزیت من نمیخوام اینا رو دفاع کنم، میخوام
ها میگیریم
حالا حالا این یه داستان دیگه است.
دو نفر هم مگه
یا همون دعوایی که رفقا وایسین همون دعوایی که ما الان با زمین آقا یه لحظه وایسین دیگه، همون دعوایی که ما الان سر اراضی فی و مفتوع هموطن و اینا داریم که بلا تکلیفن، چرا به خاطر اینکه طرف فروخته او فروخته به یکی دیگه اینقدر فروختن. دقیقاً همین قصه در مورد وقف اوقاف هم اتفاق افتاده. بخشی از زمین از اوقاف اینقدر دست به دست شده با قیمت‌های سنگین و کلام، یعنی الان فرقی بین مغازه وقفی و غیر وقفی، فرقی بین خونه وقفی و غیر وقفی، خونه که زمینش وقفی باشه و خونه که زمینش وقفی نباشه نیست. شما همین الان برید تو همین جهانبینی گرونترین خونه های قم کجاست؟ همین جهانبینی یکم پایین تر توی اول زمین لابا همه زمینش وقفیه، ولی طرف مثلا بخواد گرونترین میدونی یعنی چی؟ یعنی طرف انگیزه خرید بالا تری داره نسبت به کجا؟ همین گلستان هم وقفیه با خونه هاش. خب آره اینجا بخش ازم از همینجا که میره اینا همه وقفیه زمین این تا این سمت
سند داره
آره بابا سند داره اینا که اصلا کلا سند وقفی دارن. اصلا شما الان میری تو اداره صرف خونه طرف مالک شش دونگ سند سند شش دونگ طرف فقط نمیشه مالک مالک عرصه نیست، مالک اعیانه. سندی که داره سند اعیانیه نه عرصه. حالا یه سوال اساسی تر پدید میاد، یه سوال اساسی تر پدید میاد آفرین، که آقا این آقایی که وقف کرده مثلا حاجی ملک تو مشهد فلانی توی اصلا مالک بوده یا مالک بوده. یعنی زیر ساخت اون دعوایی که در مورد اراضی مباع است، اراضی مفتوح عمتن و فیداشی همچنان میاد اینجا تأثیر میذاره، زیر ساخت وقف تو سست میکنه.
چند
هزار
وقف کرده
من
الان
حتی
نصف ساغر مثلا گذاشته مثلا روشنایی حرم مثلا توی ساخت وقف بودن یک مقدار خیلی کلان که از زمینه ساخت من
اساسا میگی بابا این آدم مالک نبوده که بخواد وقف بکنه. یه راه برای فرار کردن از دست حاکمیت‌های اون موقع چی بوده؟ یه دفعه وقف میگه دست شاه و از این زمین کوتاه میکرده دیگه. خب این از وقف
خودش بوده که وقف میکرده، مال خودش بوده وقف میکرده که دست شاه.
آره دیگه مال خودش چون سند داشته. ولی یه سوال اینه که این سنده از بحث زیرساختی نگاه بکنید مالکه؟
از
اول وقت
زمان
قاجاری اصلا خانزاده بوده. نه به اون داده به کی جدش اون جدن تیکه تیکه کرده یه تیکه بین رسیده این لحظه وقت کردن.
از اداره اوقاف دست کی بوده؟ از آخونده بوده.
اداره اوقاف دست یه آخونده بوده که اداره اوقاف زمان شاه که دست یه آخونده بوده که بر اساس همین الان دیگه کل اوقاف مقام دست کی بوده؟ دست تولیت بوده. تولیت همین که بنده خدا بوده، تولیت از همه موقوفات از این معصومه دست این بنده خدا بوده. حالا بنده خدا بخش از این درآمد و پولایی که داشته رو به آقای هاشمی میداده برای کارهای انقلابی و پول دادن به سازمان مجاهدین خلق و اینا، ولی واقعیتش اینه که بالاخره خرجای دیگه ای میکرده دیگه. شاه میومده، اصلا شاه وقتی که میومده اینجا اول میرفته در سفره سر سفره تولیت میشسته زور. مثلا می اومده اینجا یه سخنرانی میگه میرسه سر سفره تولیت برام چه میرفته تر بگذری این از وقت. خب دیگه چی؟ چیزای دیگه هم داریم؟
مال بدون وارث
کفاره دیگه
تفریش کفاره داریم. این رو اون
راست شما نذورات دارین نذر میکنه نذورات هم باختن نذر میکنین ما برای فقرا برای محرومین برای آدم بدبخت برای چی؟ خب اینا خوبه دیگه، یه سری اموالیه که هویت. بعد وقتا نذر لله میکنیم، نذر امام حسین میکنیم، این باز چی؟ یه مقدار هویتش متفاوت میشه، درسته؟ نذر وقفا هم اموالسان دیگه، یه سری وقت لله برای اهل بیت برای دین، بعد وقتا هم وقت برای اولاده اهل بیت. از این وقفا هم زیاد داشتن، یه زمینی بوده وقت میکردن برای خب مثلا خود خاندان، مثلا آقا من برای این وقت این زمین رو من وقف میکنم برای کل خاندانم بکنم، از این کارا خوبه. چرا؟ چون بعدا این زمین رو نمیتونم بفروشم، بعدا خب همشون از عایداتش استفاده میکنن. چون میخواد به یک نحوی حبس مالکیت زمین داره. شما سیاست های زمین رو نگاه بکنید، یک نظر بندازید میبینید سیاست ها به سمت حذف چیه؟ به سمت حذف مالکیت. حالا اینا بحث بعدی ماست، من الان نمیخوام برم تو اون لایه.
مثلا هدیه هم بنویسید.
خب
ما زندگی شو
بکنید. اطفالی ها میشه.
آره. آفرین. شما نذورات رو که گفتیم، کفارات هم که خودتون میدونید، عطایا داریم. خب توی عطایا معمولا عطایایی که به حاکمه یا عطایایی که به شخصیت به عالمه و بود شخصیت بزرگ، این عطایا معمولا تاثیر ویژه عطایایی به اهل بیت ویژه بودن. الان اموال اهل بیت بخش زیادشون چی بوده؟ عطایا بوده. خب شما همین الان مثلا ببینید دیگه، این مدرسه حجتیه چی بوده؟ هدیه به حضرت امام بوده. یکی از پولدارای قم میاد به خونه رو میگه نه این برای خودت میخوام، امام همین چند ماه میره اونجا زندگی میکنه، بعدش میده به آقای حجت، آقای حجت هم تبدیلش مونه مدرسه میشه، مدرسه حجتیه. آره دیگه
بوده مرده بوده
خیلی بزرگه یه باغ بوده بوده خونه خودش بوده دیگه خب آره دیگه وقتی رو خدا روزیتون میکنه مثل امام خمینی یه چند ماهی برای راضی کردن دل و بنده خدا بریم بعدش هم بدیم به آره اونجا هست که معرفتش بود. خب عطایا دیگه
لغت
و میراث. خب لغت و میراث اینا که نیست توی این فضا، یعنی هویت عمومی پیدا نمی‌کنه. یه چیزی ما داشتیم قبلا در مورد صحبت کردیم، خب
اوشو
یعنی گمرک، خب گمرکی
که بمیره.
خب ما حکومت دستمون نبوده، اون جایی که حکومت دستمون بوده گرفتیم همین از همین الان. خب نه اون گفتم یه روایت از پیغمبر هست
که اوش نمیگیره،
خب ولی اهل سنت که گرفتن بر اساس خلاف اون روایت. خب ما هم اون موقعی که حکومت دستمون بوده شیعه هم اون موقعی که حکومت دستش بوده اوش رو گرفته.
ما به بحث رو گرفت
حالا
این حالیت
کرده کم بیشه اون ایش دیگه اوش فقط حق چیه؟ گمرکیه، یعنی ورود مال و تجاره به هر منطقه یک حق باج باید بشه.
اوش قبل از چیز گاهی حقیقت شبیه پونس و اینا داشته؟
نه اوش واقعا همین باجگیری بوده.
نه فقط گمرک نبوده، یعنی از دراغان طرف میگفتن از در...
حالا این بعدا توسعه پیدا
کنه.
نه 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 اوش توسعه میرسه دو سه تا مطلب دیگه برای بحث باشه. خب حالا اون 50 سفر کیا خوندن الان از هم اینجا دست شما برن کنم؟
اون 50 سفر یکی شما تر اولی بار.
خب 50 سفر اونایی که نخوندن تا فردا میخونه، چون فردا باید ارائه کنیم. من امروز این مقدمه رو گفتم و این مقدمه بیشتر از باب این بود که شما اولا یک دور کل حوزه درآمدها و مصارف صندوق عمومی دولت اسلامی رو بشه. مثلا اولا حالا اینا اولی بعد تازه اول حالا اول رو کلام که اصلا اینا هویت دولتی داره یا
نه
نداره. اون که فردی، دومی هم فردیه، هر که خواست بده، سومی امامه اصلا مال امامه، مال دولت و این حرفا ندیم. خود لیل امام اول بحثی که اصلا لیل امام یعنی چی؟
این جریمه
ها
خدا
رو آها اینا رو که میگه این جریمه های این رو دیگه چیزه من در آوردی ها در موردش بکنم که ما صحبت نمیده
نه
نه
اسلام
نیست
مال
ما در فعلا داریم در مورد احکام شرعیه اسلام صحبت میکنیم الان که ما ماشاءالله شما از هر چیزی میتونی حق بگیری دیگه، مثلا میگه حق تنفس، حق پارک، حق
حق و قرار
تعبیر چیزی نبوده، مالی نبوده،
مالی
نبوده، یعنی همش فقط میذاره
مثلا
شلا بوده
مثلا اشتباه بوده چرا قرمز طرف بعد میگردن شلا بوده
میذارنش
دیگه. نه مثلا
آقا ما تو اسلام تنبیه داریم، تنبیه مالی که بازدارندگی نداره، باید بزنی آبروش وسط خود خوردن مهمه. تازه کی گرفته الان شما ببین کی گرفته کی داده. آقا ما الان فعلا در تو بحث نظام سیاسی قضایی نیستیم، خب چون بحث قضا رو عمدتاً تو بحث نظام تو بحث قضا رو تو بحث سیاسی بیشتر مطرح می‌کنیم که اصلا کلاً این مدلی که ما داریم حکومت می‌کنیم مدل اسلام. الان فعلا من می‌خواستم اینو بگم که اون مدلی که ما داریم حکومت می‌کنیم هیچ اون که کلاً از یک استیو گرفتیم، کلاً دو دنیای غرب یه مدلایی دارن اما اصلا مالیات دارن که همون هم ما نمی‌گیم. حالا ببینیم که در مورد غرب بخوام صحبت بکنیم دو سه دقیقه دوستان فرصت داشته باشن. غرب چه جور مالیاتی می‌گیرن؟ یه سری مالیات ها مالیات مستقیمه، تکلیفیه. خب مالیات تکلیفی معمولا مالیات بعد درآمده، یعنی کارگر و کارمند درآمدی که ما میگیریم خیلی راحته. دم قشنگ شما میای وام میستی اونجایی که داره حقوق پرداخت میکنه برمی‌داری. خب از کارمند جماعت هم برمی‌داری.
همون
گیرخور
دولتی باشه. نه گیرخور
چه راحته. چرا؟ چون شما وقتی که بیمه طرف مهم نیست. نه دقت کنیم بستر کار کسی که حقوق بگیره، کسی که حقوق بگیره خب چون میخواد بیمه پرداخت بشه براش، چون اون بنده خودم یه حساب مالی داره دیگه، بیمه رو پرداخت میکنه بر مبنای بیمه اداره مالیات میتونه بیاد مالیات خودشو برداره و این دوتا حساب هم به هم متصله. حالا هرچند که اداره مالیات میگه این کلا دولت فعلا هر نظرش اینه، قبلا هم نظرش ما سرک نمیکشیم تو زندگی مردم، کار به حساب بانکی نداریم از این حرفا، در این حال که اصلا کلا یه آقا اومده رئیس جمهور شده که کارش اینه دیگه، اصلا دولت همه جای دنیا کارش همین چک کردن حساب مردمه، تو دنیا دولت کار دیگه نداره. از صبح تا شب یه عده نشستن دارن میگن پول تو از کجا، شهرداری تا دو رو آقا شهرداری توی قبل کارش یکی ببینه آقا کی پولش اینجوری داره جابجا میکنه، اصلا همش با حساب بانکی کار دارن. خب مسئله و این مالیات بر ارزش افزوده داریم، یه سری مالیات بر سرمایه داریم، مالیات بر ارث ما داریم، در ارث داری یه پول درشی بهش خورده دیگه یه درآمده و و و اینجور چیزا. ما عمدتا مالیات هایی رو میتونیم بگیریم که یه راست زورمون مالیات، یکی مالیات گمرکیه، یکی هم مالیات های و کارمند جماعت و کارگرا و اینا، بقیه مالیات ها رو ما هیچ کدوم تا حالا نفرستیم.
مالیات
بورس ارث هم هیچ ارث هم کسی نمیگیره، ارث هم زورش میرسه. چرا؟ چون میخواد بره به قوه قضاییه بعدن. ولی ولی عمده مالیات هایی که توی مثلا الان توی غرب مالیات های فراوانی از یعنی شما هر حرکت اقتصادی بخوای انجام بدی، هر پول رو بخوای جابجا بکنی، مالیات های سنگین بهش بسته میشه. بعد وقتا میبینی از اون پولی که شما از این حساب وارد اون حساب دیگه کردی یک چهارم، بعد وقتا یک سوم پول چی میشه؟ کسر میشه به عنوان مالیات.
حتی
خب.
کشتن
اون حالا آمریکا گندتن اینطوریه، آمریکا حساسیت روی پولای بیرونی هم میگه این آدمی که شهروند ماست اگر که بیرون هم تجارتی کرده باشه سودی که حاصل از تجارت بیرونی اونه باید اینجا بیاد مالیاتش رو من بده، چون یه حس سیطره بر کل این آمریکا داره میگه من به خاطر اون درآمدی که تو بیرون از این کشور داشتی رفتم لشکرکشی کردم، ارتش ایالات متحده است که اون پولو برای تو جور کرده اونجا و به خاطر اونه بعد لذا مالیاتشو باید بدیم من. خب ولی ما که اصلا مالیاتی هم در کار نیست، پس بنابراین اقتصاد ما دوستان اون که نیست، این هم نیست. ما چجوری داریم مملکت این هم که هیچ اصلا این با اینو که هیچ اصلا ما الان یه نفت داریم که داریم میفروشیم به دلار، از این برم تبدیلش میکنیم به کوپن، قبلا تبدیلش میکنیم به الان بعد از کوپن هم الان تبدیلش کردیم به حقوق کارمندا، یه کارمند زیاد بکنیم حقوق میدیم دیگه، اتفاق دیگه تو مملکت من بقیه مردم در زندگی خود شده
میکنم. دوران صدیقی را جا
فکر اقتصاد ایران خیلی ساده بخوام بگی چه اتفاقی داره میفته؟ یه دیگه داره زندگی خودشونو میکنن، دولت هم یه نفتی داره میره میفروشه، دلارشو میگیره، تبدیلش میکنه به حقوق میده به کارمنداش. کارمندا حالا چیکار میکنن خدا میدونه دیگه. به همین سادگی. بعد حالا جلوی فروش نفت و دلار، ورود دلار رو تو بگیرن، تمام دیگه.
البته تمام این کارمندا دولت پیش بچانم در نمیونه.
قواعد مربوط به سرمایه و مبادلات یه چیز دیگه است که اینا عمدتاً عرض کردم این بحثا یک جنس مباحثه، یک جنس دیگه میره تو بحث سرمایه و مبادلات که بحث جدیش اینجا لباست و انبار قرارداد ها، مثلا
تجارت میاد تو سرمایه اینا،
اینجا هم هست اینجا هم هست. شما اساسا با یه نظام گفتم اینجا یه بحث پولی دارید شما، یه بحث مالی دارید. کلا تو اقتصاد دو بخش دارید. بخش مالی ضرائب مالیات هاست. چی میگیریم، چی میگیریم، از چیان میگیریم، از چی چقدر میگیریم، هر کدوم از اینا چجوری میگیریم، پولایی که میاد چجوری میاد. بله؟
نظام مالی غرب
توی غرب مالی
حساب میشه.
نه، میری تو نظام پولی. یعنی شما اونجا سرمایه هایی که در میگیرید. تو نظام مالی شما تو نظام مالی عمدتا بحث هم چیزی که شما میگی مالی میشه مالیات، امور مالیه میشه امور مالیاتی. اریکسن مالیات خب بحث پولی، یعنی مثلا شما یه ذره بهره رو میبری بالا، بهره رو میاری پایین، سودای اختصاصی رو میری دخالت میکنی توی بورس با پولی که تزریق میکنی، دوباره سیاست پولی ها، یعنی بورس رو بالا پایین بردنش با تزریق پوله. خب آره شما یاد نه فقط هم نرخ بهره نیست، یه دفعه شما یه سری شرکت دارین میرین شروع میکنی به خریدن، جبر رو میفته همه میان شروع میکنن به خریدن. سیاست پولی یه داستان دیگه است که شما اینجا بحث نقده خیلی مهم میشه اساسا. همه اینا خب بحث سرمایه دیگه خیلی مهمه اونجا، و نقد و پول و تعاملاتی که شما با این پدیده دارید و مبادلات. اینجا نگاه خیلی مهمه، نقد خیلی مهمه، سیاست شما در مورد نقد خیلی مهمه و انواع قراردادها هم میاد اینا. شما عمدتا وقتی میگین اقتصاد یه جنس بحثی در مورد بیع و اجاره و وکالت و انواع اقسام مضاربه و مساقات و اینا دارین، یه جنس بحث های دیگه دارین از جنس زکات و پنس و پی و انفال و خراج و اقتا و وقف و کفارات و نزولات عطایا و عشر و الاخر. ما الان عمدتا از این بحث میکنیم، بعدا وارد این بحث میشیم، این دو تا لایه رو مورد بحث قرار میدیم. اولی که نداره برای شما معلومه، شما یه دولتی دیگه، دولت اولین نیازی که داره این چیه؟ درام پولی رو بگیره و توزیع کنه. حالا این ساختار گرفتن و توزیع کردن رو ما باید در بیاریم. ما حالا دنبال چیم پس؟ همین خودش مشخص میکنه تولید رو چقدر شما جدی گرفتیم، بازار رو به کدوم سمت می‌بره. عمدتا با دو تا سیاست که بازار سمت و سوش معلوم میشه، با سیاست مالی و با سیاست پولی. شما با سیاست مالی یه جوری مالیات می‌بندی که بازار سرمایه شما به سمت خاصی بره، و با سیاست پولی بره. آها،
گمرک زیاد
می‌کنی. هر چیزی، همین این سیاستایی که ذرائع رو معلوم می‌کنه سمت و سودهنده به سرمایه هاست.
شما ندارید دیگه الان. شما مالیات که
چرا؟ همینجا شما نگاه می‌کنید که جزئیات احکام زکات می‌بینی آره داره یه سمتوسوهایی رو معلوم می‌کنه. جزئیات احکام اساس سیاست کلی شما در مورد زمین داره معلوم می‌کنه که کنه چرا زمین رو داری یه تعامل اینچنینی باهاش می‌کنی؟ می‌خوای آخر بازار اصلی شما رو چه حوزه‌ای شکل بگیره؟ سرمایه الان ببینید دیگه، بیشتر سرمایه‌ها امن‌ترین نقطه‌ای که آخره مثلا با بورس یه دفعه مخاطره زمین طلا بالا پایین میشه، از سرمایه یه دفعه میره کجا؟ همیشه همه بحران اقتصاد آخرش تو ملکه، به پایان میرسه. یعنی نقطه سوت پایان همه مسائل بحران اقتصادی آخری توی زمین ملک بسته میشه. در از همه میبره یه دفعه یه هیجانی توی بورس، بعدم یه میندازه تو دلار و طلا و اینا، دلار و طلا یه تلاطمی پیدا می‌کنه، یه دفعه نزول پیدا می‌کنه، سرمایه رو سری میکشه میبره تو بازار ملک. ملک هم که میگن آقا چیه، یک جمله معروف دارن دیگه، ملک با وفاه، هیچ وقت ملک پشت نمی‌کنه به صاحبش. کلمه پولی مالی هم که من گفتم خیلی سفت نگیریدش. من فقط برای که استشمامی از فضای امروز اقتصادی توی تحلیل این بحثا داشته باشیم، وگرنه وارد جزئیات که میشیم میبینیم اصلا کلا اون چیزی که ما اینجا داریم با اون چیزی که غربیا بهش میگن مالی خیلی فرق داره. و این چیزی که سیاستی که ما داریم اونجا تو بحثای صورت‌های معاملاتی با اون چیزی که غربیا تو بحثای پولی دارن متفاوته. و بحث ربا و مبات مربوطه. وصلى الله على محمد وعلى آله.
دوست بحثی که الان عناوینی که اینجا نوشته شد این عناوینیه که بوده. خب ما یه بحثی هم باید یه جایی بشه که آیا غیر از اینا هم میشه باشه یا نه، فقط اینا که اسلامیه. یعنی ما اگر گفتیم اقتصاد اسلامی، اقتصادی که همینا باشه یا نه حاکم اسلامی میتونه مثلا بنا به اقتضاعات و شرایطی چه چیزایی باز
بشه. طبعا این بس در نهایت مطرح نه نه فقط ایمن عمرش هم هست. شما اونجا یه سری صورت های معاملاتی دارید، سوالی به صور جدید اومدی، صور رو قبول میخوای بکنی یا نه؟ کی گفته راه آدم صورت ها صورت های جدیدی هم میتونی اضافه بکنی؟ این محل بحثه. طبعا یه طرف دعوا اینه که شما اگه بخوای بیای یه صورت های جدید بیاری آروم آروم، صورت های اصلی که شما تو متن دینی داری تو قرآن تقریبا میری کنار، یه با هم صورت های جدید شروع میده، وقتی اون مشکل رو حل بکنه دیگه چه نماز چه نیازی به اون قدیمی داری. یه مشکل دیگه و همینطور مالیات های وقتی بتونی میره از اون کارمند و کارگر بدبخت مالیات بگیری و او کارمند از کارگر و کارمند و پول بگیری که پول کیا رو بدیم؟ پول او مدیرات رو بدی دیگه عملا و مسئولین دیگه کشور و غیره و غیره تو خب معلومه دیگه همین کار رو میکنی دیگه اصلا نمیری سمت گرفتنه.
چرا جا حالا جمع میکنی بعد اینا
رو سوانه هستم بخواهم دیگه از همه اینا سرمایه هاشون جمع
نمیشه، یعنی
باید تقرارمند بیشتر بیچه هستم. بله نه الان شما نگه یه نگاه بدهده به این لیست انصافا فرض کنین همه اینها به شکل تام زنده بشه چی میشه؟
همه خونه همون از دست میشه.
بس در خونه نیست دارو فقط زمین زمین
زمین زمین
آره شما که آپارتمان داری که هیچ اصلا زمین همین هر چه میشه
نه شما که همین خوش
باشه شما که همین خوش باشه
شما که همین خوش باشه
و ظاهرا اینو
اجرا بشه بذارید مدرک میشه بذارید هر حالت سرمایه‌ای مدیریت مدرکی پیدا می‌کنه صورت گرفتن الان دیگه عملا عملی حالا اینا رو می‌خواستم آخر بگم دیگه که اساساً مسئله تبدیل شدن ملک به نقطه رقابت سرمایه‌گذاری باید کاملا خارج بشه. بازار ملک نباید شما فعال داشته باشه. حالا مسئله بشه.
از تو خیلی کشورهای دیگه اینجوری حالا تو ایران که سرمایه‌گذاری
کنه. خب اقتصاد ایران هم یکم بخوره زمین، اونجا میدونی چه اتفاقی افتاده دیگه. اونجا یه دفعه سرمایه کلان رفته روی ملک، بازار ملک اینقدر اشتباه شده، قیمت زمین و اینا اینقدر رفته بالا که دیگه اصلا کسی توان خرید زمین نداره.
هر
سال کسی نمیتونه بخره که بخواد الان تعمده طرف باید از 50 سال مثلا طرف این زن و شوهر این رئیس بانک اون نمیدونم دکتر عضو هیئت علمی دانشگاه رفتن یه آپارتمان گرفتن 70 متر تو لندن تا کی تا 40 50 سال دیگه باید قسط بدن
مالیات
خب زیاد مالیات 40 50 سال دیگه باید قسط بدن تا مالک این خونه بشن تازه از این 40 50 سال 25 سالش چیه 25 سال اولش فقط سوده بعد از 25 سال پرداخت اصله یعنی مالکیت نسبت به خونه حاصل میشه
جدی
اونقدر گرونه همین بعد اصلا اون این اعتراضایی که توی اسپانیا شد بعد تو فرانسه شد بعدش هم تو کشورهای دیگه بعد بعدش هم تو آمریکا تو بحران اقتصادی اول که پدید اومد سر چی بود همین طرف آ این اصلا اینا اصلا قصه خونه اونجا چجوری شد یه دفعه اومدن یه پولدارای بزرگ اومدن وام دادن هی وام دادن قیمت خونه چی شد با اشکال نداره قیمت خونه چند یه میلیارد آقا اصلا یه میلیارد به تو وام میدن 50 ساله بده هنوز اینا تو ایران زرنگ نشدن اگه بانک های جهانی بیان اینجا قطعا همین کارو میکنن 50 ساله ولی اینو در نظر بگیر 25 سال اول بذاری گو آ یه رونق اقتصادی جدی پدید میاد توی غرب همه در حال کار کردن همه هم دارن میدن همه هم دارن خرید خونه ولی آفرین ولی این حبابه یه روزی میترکه یعنی رونقه از بین میره اون روزی که ترکید شما بیکار میشی شما بیکار میشی دیگه قسط نمیتونی بدی قسط بعدی قسط بعدی خب قسط که نمیتونی بدی بانک میاد خونه رو چی شما که اصلا باید بری بیرون تموم شد شما تا الان که فقط داشتی سود اون پولا میدادی این پولی که اگه نرسیدی به پرداخت اصل شما این عملا اجاره به خونه بوده که پرداخت کردی کنه شما که بفرما این خونه را فروش نمیره خونه که فروش نره پول بانکه برمیگه بانکه برمیگه بانکی که ورشکست بشه غیر از کسی که پول گذاشته بودن تو بانک دوباره ورشکست دارن میشن کل سرفضای اقتصادی غرب واسه همین قصه مسکن خورد زمین جمع نشده. هنوزم که هنوز این چیزی که الان شما تو آمریکا دارید میبینید و اون اتفاقاتی که الان توی اروپا دارید ادامه همون بحرانیه که پدید اومد. اون بحران آمریکا انداخت تو اروپا، اروپا آلمان انداخت رفت تو کشورهای حاشیه‌ای مثل فرانسه و مثل ایتالیا و مثل اسپانیا و مثل
مثلا کشور
آها
مردمش
خارج. نه نیا کنید، شما یه بحران که دارید مسئله اصلی سر بدهی های بانکیه دیگه. این بدهی بانک ها توی اقتصاد بین‌المللی مرتبط هم با هم دیگه بدهی داره دیگه. مسئله سر اینه که بده کار اصلی کی باشه. شما جون جوری تعامل میکنی که این بدهیه به جایی که بیافته رو گردن تو بیافته رو گردن کی جا خالی میده. این مثلا آمریکا به علاوه قدرت اساسی اقتصادی تو دنیا داره، هرچند شراکت داره با همه اقتصاد دنیا، میتونه جوری تعامل بکنه که بدهکار اصلی رو تبدیل بکنه به طرف مقابل. نو قرارداد چون بعد از قانون اصل ترومن و اون ورودی که تو تر مارشالشن توی اروپا عملا اینا حاکمن. بحران توی اروپا خب آلمان هم با دوباره جنس قراردادش و جنس تعاملاتش با کل اتحادیه اروپا اینه که این تعیین کنه به اساسی. بحران بر تو آسیا اصل عرض بنده اصلا چیز دیگه بود، اصل عرض بنده سیاست در مورد زمین بود که در نهایت این که اسلام درو فقابی هم بیرون از این حال هوا، واقعا اسلام نمیدونه، خداوندان نمیدونه که این سرمایه ها بیاد به این مدل توی دنیا، توی اقتصاد دنیا چه اتفاق میفته و حیات طیبه رو مخدوش میکنه و نمیخواد برنامه بریزه برای حیات طیبه عالم با همین شریعت. خب 20 دقیقه گذشت دیگه نفس ما افتاد.
حالا ترکیه حباب نداره؟
همه دنیا حباب داره.
آخری ایرانی داره ترکیه میخرده.
فردا تو آمریکا
خراب و ایران کلن بیشترین گشتری
ایرانیه که میشه بخرن و احتمال یه مسترد چند شبیه گشتری همه از دستشون میگیره دیگه. طرف یه جور قرارداد میبنده که چیز میکنن از چنگشون در میارن
چجوری که شریده طرف
سرن. نه
آمار میداد